این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره.
مستند فرهنگ
این برنامه نواب صفوی نواب صفوی در مدرسه صنعتی آلمان ها دیپلم خود را گرفت و برای ادامه تحصیل راهی نجف شد. او در نجف نیز کار می‌کرد. نواب مدتی شب‌های خود را در پستوی حجره سید صادق روحانی گذراند. بعدها به مدرسه بزرگ آخوند رفت. او برای مطالعه و درس خواندن به کتابخانه علامه امینی می‌رفت. این رفت آمد باعث دوستی او با علامه شد. در نجف نام چند کتاب جدید بر سر زبان طلبه ها افتاد. نویسنده این کتاب ها احمد کسروی بود. کسروی می گفت قصد دارد ضایعات دین را بزداید. او گروهی به نام پاک دینان درست کرد و آرام آرام بدون ملاحظه در کتاب هایش علیه مقدسات متن می نوشت. مرحوم حجت الاسلام محمد لواسانی عضو شورای فدائیان اسلام
بعد از اینکه از کتاب‌های کسروی در نجف با اطلاع شد و اون کتاب‌ها رو خوند، با یک علم که برآشفتگی این کتاب‌ها رو یا کتاب رو پلوی یک یک علما و مراجع وقت در نجف ایشون برده بود.
کتاب برمی‌داریم برای پیش از حسین قمی از مراجع بوده.
محمد مهدی عبد خدایی عضو شورای فدائیان اسلام
میشه آصف رسن اصفهانی. آی خویی آیت الله خویی حوزه درس گرمی داشته. میشه آیت الله خویی، میشه آیت الله سید محمود شاهردی، آیت الله سید محسن حکیم، آیت الله سید عبدالحادی شیرازی، همه متفقا میگن این مخدور الدمه.
هیاهویی که به نجف هم رسیده بود، حتی مراجع نجف هم می‌دانستند که کسروی بر خیلی از جوانها مؤثر است و کسی هم نیست که جوابی درست به او بدهد.
مرتد را باید کشت. این وظیفه کفایی همه مسلمانان است. اگر کسی در این راه کشته شود، شهید محسوب می شود. طلبه های نجف این موضوع را می دانستند، اما کسی داوطلب این کار نمی شد. نواب گفت من به تهران برمی گردم. چنانچه مطمئن شدم او را می کشم. در غیر این صورت برمی گردم و به درسم ادامه می دهم. نواب از مرز آبادان وارد ایران شد. آبادانی ها کتاب های کسروی را خوانده بودند. نواب به خیابانی شلوغ در آبادان رفت و شروع به سخنرانی درباره ادعاهای کسروی کرد. پس از خاتمه سخنرانی به شهربانی هدایت شد، اما پس از چند ساعت توقیف به علت فشار مردم آزاد شد.
میاد آبادان، از آبادان میاد تهران. فردا ظهرش میاد به مسجد سید عزالله در بازار که بازاری ها پشت سر حاج آقا یحیی سجادی نماز بخونه.
اسدالله صفا مأمور انتظامات فداییان اسلام
وسط دو نماز پا میشه، میگه مردم چه نشستید؟ دین شما دارم از بین میبرم.
از مردم پرسید کسروی کجا مشغول است. آدرس روزنامه پرچم را دادند، اطراف لاله‌زار. رفت دفتر روزنامه و شروع کرد به نصیحت کردنش.
نیر سادات نواب احتشام، همسر شهید نواب صفوی.
جلسه اول که میرن، حالا این نواب در سن 19 سالگی است.
آقای کسروی نشسته داره سخنرانی میکنه و یک مشت جوونم 30-40 تا تو اتاق نشستن. و
کسروی با لحنی میگه که شما خرافاتی هستید، چرا دور یه قبر میگردید؟
محمد مهدی عبد خدایی، عضو شورای فداییان اسلام.
چرا آهن پاره مثل زریح میبوسی؟ چه خاصیتی داره؟
اسدالله صفا، مأمور انتظامات فداییان اسلام.
میشنن صحبت میکنن و امشب و فرد شب و سه شب میره اونجا. با تمودیادش دروغ نگیم.
کسایی میگه پکسه قرآن خوندی؟ بفرمایید. میگه در قرآن نخوندی؟ لا تکرمو موتاکم، مردگان خودتون رو اکرام نکنید. چرا مرده رو اکرام؟ نواسه دستون به قرآن از جوش در رو میگه آیه رو به من نشان بده.
میگه نه من اینو شوخی کردم.
نواب هم با حاج آقا سراج انصاری و شیخ قاسم اسلامی و شیخ مهدی شریعت مداری جمعیت مبارزه با بی‌دینی را راه انداخت. مقاله می نوشتن و مجله داشتن، اما کسروی مباحث منطقی را با تهدید جواب میده.
اسدالله صفا، مأمور انتظامات فداییان اسلام.
گو اومدم برم، گو سید. گفتم بله. گو بیا. گو اومدم پشت میزش یه کشو بود کشید، دیدم یه هفتیر اون توه.
بچه سید اینجا نهیده، میگم میگرم میکشم.
گو خندیدم، گفتم آقا منم واسه همین این اومدم، بسته همین که همه ازش میترسن، من اومدم پیش بازش. تو بودم
نواب شبیه میگفت من اناد کسروی به هم اثبات شد.
وقتی رفت پیش شیخ محمد حسین طالقانی در خیابان شاه‌آباد، به اون 4000 ریال داد و نواب یک کلس خرید.
رفتم در خونهشون در زدم، این اومد دم در، یه عصا دستش بود.
اسدالله صفا، مأمور انتظامات فداییان اسلام.
این عصا جلد داشت، وقتی کشید بیرون شد یه نیزه. گفت با این نیزه حمله کرد رو من.
در ازا حمله میکنه با خود ارزم که قنداقه اون اسلحه به سر کله اون میزنه.
مرحوم حجت الاسلام محمد لواسانی، عضو شورای فداییان اسلام.
معذالک بر او غلبه میکنه، اون رو زمین میزنه، سرش میزنه به تیزی لب جوب و اردم که با اردم که پلیس و این حرفا، ایام هم حکومت نظامی بود، پلیس و اردم که سربازها اینها میرسد و کسروی رو از دست نواب نجاتش میدن.
خبر در کل تهران میپیچه، مردم گروه گروه به شهربانی میآیند تا ببینن این جوان کیست. علما، تجار و کسبه بازار برایش کمار رو لیبزن تا نواب آزاد شد. دادگاه قرار 120,000 تومان وثیقه گذاشت که یک روز جمع شد و نواب ساعتی بعد آزاد شد. نواب قهرمان مردم شد. تا نیمه شب در مساجد شهر برای مردم درباره کسروی و غیرت دینی میگفت. اقبال مردم را که دید، تصمیم گرفت گروه جدیدی تشکیل دهد که هدف اصلیشان تلاش برای اجرای احکام اسلامی است، تشکیلاتی که برای رسیدن به هدف جان بدهند. نامشان را هم فدایان اسلام گذاشت.
هوال عزیز، دین و انتقام، ما زنده ایم و خدای منتقم بیدار. خونهای بیچارگان از سرانگشت خودخواهان شهوتران که هر یک به نام و رنگی پشت پرده های سیاه و سنگرهای ظلم و خیانت و دزدی و جنایت خزیده اند، سالیان درازیست فرو می ریزد و گاه دست انتقام الهی هر یک از اینان را به جای خیش می سپارد و دیگر یارانش عبرت نمی گیرند.
بالاخره شدت هیجان مردم علیه کسروی دولت وقت را وادار کرد که روی شکایت‌های مردم پرونده‌ای تشکیل دهند و کسروی را به دادگاه بکشانند.
بازپرست داشته از کسروی بازجویی میکرده که دوستان نوازشوی به اتاق بازپرست حمله کردن.
یه آقای دیگه بوده به نام آقای قهرمانی، اینم که چیزی، این محافظ کسروی بود، فدایی اینم بود، اسلحه رو میکشه، اون چند تا تیر خالی میکنه که یکیش میخوره به پای فدلی امامی، یکشم میخوره به دست سدوسن امامی.
کسروی جلو بازپرس کشتنش. بعدم از تو اتاق بازپرس اومدن بیرون گفتن الله اکبر، کشتیم دشمن خدا را، کشتیم احمد کسروی.
امامی را به بیمارستان رساندند. نیروهای شهربانی بیمارستان را محاصره کردند و امامی را بدون مقاومت دستگیر کردند. یک ماه بعد از این واقعه نواب به طرف گرگان رفت، از آنجا به مازندران، رشت، قزوین و کرمانشاه و از مرز خسروی به عراق رفت. در نجف با مراجع درباره امامی صحبت کرد. نتیجه مذاکره تلگراف آیت الله حسین قومی به نخست وزیر قوام بود. این تلاش ها باعث تبرئه امامی شد. زمستان سال 25 فدائیان تصمیم گرفتند نگذارند کسی بدون حجاب وارد مسجد سلطانی شود. جلوی در مسجد پرده‌ای آویزان کردند که روی آن نوشته شده بود ورود زنان بی حجاب به مسجد ممنوع. این طرح در بازار هم اجرا شد. نیر سادات نواب احتشام، همسر شهید نواب صفوی.
اعلامیه دادن روی پارچه بزرگ، نوشتن بالا سر در بازار بزرگ تهران زدن که به خانم‌های بی حجاب هیچ نوع کالایی فروخته نمیشه و خانم‌های با حجاب کالایی که میخرن چند درصد تخفیف دارن. در یک روز چقدر زنا رفتن چادری شدن، پارچه چادری خریدن و چه تأثیر بزرگی داشت. و اگه یه زن بی‌حجاب تو بازار میرفت کسی بهش جنس نمی‌فروخت.
اردیبهشت سال 27 رژیم صهیونیستی اعلام موجودیت کرد.
با حمله کشورهای عربی به آن نواب هم دست به کار شد.
گفتن این اسرائیل رو باید هنوز هیچی نشده در مطوع خفه کرد، نگذارین که اینها رشد کنن، مثل یه قده سرطانی هن. اگر تا قدست اینو بیرون نیارن از بین نبرن، این بعد ریشه میدارونی و همه جای میگیره و این قده سرطانی ریشهش همه رو میرسه. این که اون زمان به نجیب پاشا و جمال عبدالناصر و به اینها گفتن که جلوی اسرائیل رو بگیریم وگرنه اینها در مقابل شما قیام میکنن.
با ماشین های بلندگودار همه شهر را پر کردند در حمایت از فلسطین. 31 اردیبهشت جمع شدند. آیت الله کاشانی هم که از مدت ها با انگلیسی ها سر قضیه فلسطین درگیر بود خیلی پیگیری کرد. در نهایت 5000 نفر در جمعه 31 اردیبهشت 1327 به مسجد سلطانی آمدند. تظاهرات کردند، قطعنامه نوشتند و مکان هایی را برای اعزام به فلسطین معرفی کردند.
نصر من الله و فتح قریب. خونهای پاک فدائیان اسلام در حمایت از برادران فلسطین می جوشد. 5000 نفر از برادران رشید اسلام عازم کمک به برادران فلسطینی هستند و با کمال شتاب از دولت ایران اجازه حرکت سریع به سوی فلسطین را می خواهند و منتظر پاسخ سریع دولت می باشند.
در همین ایام شاه حجی را به مجلس معرفی کرد تا نخست وزیر شد. در کابینه های قبلی بارها وزیر بود و مشهور بود به یک چشم و حوادر انگلیس.
بهش اعلام کردن که عزیز تو از وزارت بیو کنار، تو لایق این کار نیستی.
یک شنبه 23 خرداد 1327 نواب گروهی را در بیت آیت الله کاشانی جمع کرد. از آنجا رفتن به سمت مجلس و نواب برایشان در مخالفت حجیر سخن گفت. نواب آیت الله کاشانی گفت باید بازار را تعطیل کنی. نواب خودش رفت در بازار بزرگ، بازار چارسو و بازار کفاش ها سخنرانی کرد و اوضاع را توضیح داد. قبول کردند و بازار تعطیل شد. به خاطر همین ماجرا نواب را دستگیر کردند.
اومدن گفتن که بازارا تعطیل کردن و علما اعلانیه دادن و بیا و ببین دیگه حالا.
اسدالله صفا مأمور انتظامات فدائیان اسلام:
خلاصه گفتن که آقا سند بیارین موقتا آزاد بشه تا محاکمه شروع شه. یک گونی سند پر کردن، پرده بردن، گفتن نه بابا یه دونش بسه.
یک هفته بعد از ترور شاه چنان بر حوزه سخت گرفتند که آقایان بروجردی، حجت کوه کمرعی، سید صدرالدین صدر و 28 روحانی دیگر تشکیل جلسه دادند و اعلام کردند طلبه ها و روحانیون حق ندارند در احزاب سیاسی عضو شوند، در غیر این صورت خلع لباس می شوند. در آن زمان رزمارا رئیس شهربانی بود و قصد داشت نخست وزیر شود. آیت الله کاشانی و مصدق با نخست وزیر شدن رزمارا مخالفت کردند.
ما تو مجلس سخنرانی کرد، روزنامه‌هاش هست، تو ملت ایران میخوای نفت و ملی کنی؟ خجالت نمی کشیم، هنوز ما داریم تو دیزی آب گوشت مال 60 سال پیش می خوریم، شما می خواهی نفت رو ملی کنیم؟ اگر زیاد پافشاری بکنیم این مجلس رو تو سر اون اقلیت خراب می کنم. آقای نواب یه اعلانیه پخش کرد که نفت باید در سراسر ایران ملی شود و هیچ کسی هم قدرت نداره جلوشو بگیره، هر کی هم بخواد بیاد جلوشو بگیره با فدایان اسلام سر کار داره.
رزمارا یک وکیل دادگستری را نزد آقای واحدی فرستاد و پیغام داد:
من حاضرم تمام پرونده های شما را در دادگستری ارتش شهربانی از بین ببرم، در عوض دستور دهید فدائیان با حکومت من مبارزه نکنند.
ترور رزمارا با محافظان زیادی که داشت آسان نبود. آخرین نفرها ذوالفقاری و قدوسی بودند که نواب اسلحه را ازشان میگیرد. همان روز طهماسبی را میبیند. طهماسبی از او میخواهد بگذارد تا این کار را انجام دهد. کاشانی هم او را تشویق میکند.
شاه با رزمارا تلفنی تماس میگیره که من امروز میخواستم برم واسه خط، نمیتونم، تو بی به جای من برو.
5 متر فاصله داشتم که دیدم رزمارا اومد رفت.
10 قدم رد نشده بوده مرحوم آقای طهماسبی خدا رحمتش کنه، این چپ دست بود.
گفت من با دست راست یه پاسبانی رو زدم، تا این متوجه شد این وره بپاد، من با دست چپ بلافاصله 2 تیر در کنده رزمارا. تیر اول خود به مغزش،
تیر دومی سومی هم تو شونه‌هاشو میافته زمین. صدای تیر که بلند میشه یک مش مردم پارو میدارن به فرار.
خبر کشته شدن رزمارا در دنیا منعکس شد. 2 روز بعد لایحه نفت در کمیسیون نفت تصویب می شود. در مجلس طهماسبی قهرمان ملی نامیده شد. 30 اسفند شاه علا را نخست وزیر کرد. نواب برایش نوشت: تو نمی توانی. تو می دانی که برای این مملکت کوچکی. کمتر از 2 ماه بعد علا رفت و مصدق نخست وزیر شد. نواب تقریبا در تمام دوران نخست وزیری مصدق در زندان بود تا روزی که بین شاه و مصدق اختلاف افتاد. کودتا که شد نواب سکوت کرد و به دعوت اخوان به کنفرانس مؤتمر اسلامی در اردن رفت. او با ملک حسین پادشاه اردن ملاقات می کند و به او می گوید:
من از دیدن پادشاهان متنفرم، اما چون تو سید و از سلاله پیغمبری استخاره کردم و خوب آمد. پسر عمو، مراقب انگلیس ها باش.
در 25 آبان مظفر ذوالقرن در مجلس ختم پسر آیت الله کاشانی در مسجد شاه نخست وزیر تیراندازی کرد که البته کشته نشد.
نواب اعلامیه داد و علت ترور را تلاش برای عضویت در پیمان سنتو نامید. در اول آذر اعلام شد که فدائیان حق فعالیت ندارند و بعد از 3 روز نواب، سید محمد واحدی و خلیل طهماسبی را در خانه دستگیر کردند و نواب را به اتهام توطئه به منظور برهم زدن اساس حکومت، مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت و حمل اسلحه غیر مجاز به اعدام محکوم کردند. نواب صفوی 27 دی ماه 1334 چند روز پس از سالگرد ازدواجش به همراه 3 تن از یاران خود در محل لشکر 2 زرهی ارتش به جوخه اعدام سپرده شد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان و شنوندگان فرهیخته و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. گزارشی رو تقدیم شما خواهم کرد از سازمان اوقاف و امور خیریه به بهانه برگزاری همایش علمی وقف و تمدن نوین اسلامی که خب موضوع وقف از اهمیت خاصی در عصر کنونی برخوردار در رفع مشکلات و مسائل و فرهنگی که در این عرصه وجود داره. خب میخوام در خدمت جناب مهرابی باشیم، رئیس محترم اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف و امور خیریه و برگزار کننده این همایش. سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم و صحبت شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. بله، همینطور که اشاره کردید، در راستای برگزاری پنجمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، یکی از کمیسیون‌های تخصصی این هفته کمیسیون وقف و تمدن نوین اسلامی بود. از اونجایی که نهاد وقف یک مؤلفه و یک نهاد تمدن سازه و در طول تاریخ ایران و حتی جهان بسیار تاثیرگذار بوده و طبیعتاً میتواند یکی از شاخصهای اصلی تمدن سازی در تمدن نوین هم باشد، برای همین مبنای یکی از کمیسیون‌های اصلی کمیسیون وقف و تمدن بود. برنامه‌ای که برگزار شد در واقع خروجی و جمع‌بندی فعالیت این کمیسیون بود که در قالب همایش یا همون وبینار وقف و تمدن نوین اسلامی برگزار شد و در طی این برنامه در خدمت اساتید، پژوهشگران و علاقمندان و فعالان حوزه وقف بودیم و مختصری از نتایج و دستاوردهای پژوهش‌های علمی که در یک سال اندی گذشته به این بهانه برگزار شده بود انجام شده بود توسط محققین و پژوهشگران به سمع و نظر بینندگان و شنوندگان و استفاده کنندگان از برنامه رسید که امیدواریم گامی هرچند کوچک در زمینه تعالی مفهوم و فرهنگ وقف در سطح جامعه برداشته باشیم.
چه موضوعات محوری عمدتاً مورد توجه بوده در مقالات ارائه شده در همایش؟
همونطور که از عنوان همایش برمیاد و مشخصه، در این همایش به صورت خاص به ابعاد و زمینه‌های تمدن سازی وقف و در واقع تأثیرات و کارکردهایی که در راستای تمدن و خصوصاً پایه‌گذاری و ایجاد و شکل‌دهی تمدن نوین مربوط می‌شود پرداخته شده. بر همین مبنا اساتید محترم حضور داشتند و مقالات متعدد دیدی رو در واقع ارائه کردن که از بین اونها مهمترین مباحث امروز مطرح شده. از اونها میشه اشاره کرد به رویکرد فقهی وقف در تمدن نوین، واکاوی نقش وقف و امور خیریه در تمدن نوین اسلامی، آینده پژوهی وقف‌های جدید در تمدن نوین، مبحث آسیب شناسی وقف در تاریخ معاصر ایران، تأثیرات و کارکردهای نقش وقف در ایجاد الزامات تمدن نوین اسلامی و مباحثی از این دست انتخاب شده بود برای بحث و بررسی و ارائه.
مخصوصا وقف‌های نوین فکر می‌کنم الان خیلی مورد توجه هست، یعنی شکل‌های جدیدی از وقف که مطابق هست با نیازها و خواستگاه جامعه امروزی، درسته؟
بله، همینجوری که از تاریخچه وقف هم برمیاد، وقف در طول تاریخ سعی کرده خودش رو با اقتضائات و نیازهای محیط پیرامونیش تطبیق بده. همیشه نهاد وقف سعی داشته گره از مشکلات روز مردم برداره و متناسب با شرایط حال احوال در دوره‌های تاریخی مختلف شکل‌های مختلفی هم به خود گرفته، هرچند مفهوم ذات و اون جوهره اصلیش رو همیشه حفظ کرده و اون مفهوم پایندگیش و پایداریش و ابدیتش همیشه هست. اما در بحث وقف‌های نوین مسلما متناسب با نیازهای روز جامعه، شکل‌های جدید بحث تملک مالکیت که مطرح میشه و انواع روش‌هایی که مردم میتونن متناسب با شرایط روز در وقف مشارکت بکنن و حس زیبای واقف شدن رو تجربه کنن و همینطور وقف متناسب با نیازهای روز که طبیعتاً دوران امروز نیازهای خاصی داره که شاید در دوران گذشته این شکل نبوده. اینا همه ویژگی‌های نهاد وقفی که میباید بهش توجه کرد، بهش پرداخت و متناسب با اون برنامه ارائه داد.
خیلی اطلاعات خوبی رو ارائه کردید، براتون از موفقیت دارم.
خیلی ممنون و متشکرم.
آخرین شنبه دی ماه رو در کنار شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ سپری میکنیم. شب آرامی رو براتون آرزو مندیم. میرسیم به ساعت 21 و در ادامه برنامه های رادیو